با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح غزل 31 از غزلیات دیوان لسان الغیب شیراز به بحث و فحص در باب مهمترین اصطلاح بیت اول این غزل یعنی شب قدر پرداختیم و هم در ساحت طریقت و هم در ساحت شریعت مبنا و معنای شب قدر و قدر را توضیح دادیم و مقرر شد که در این مجلس در باب تأثیر کواکب یا تأثیر ستارگان در ظهور اوقات سعد و نحس صحبت کنیم، زیرا مصرع دوم بیت اول این غزل دقیقا بیانگر همین مسئله و همین معناست. یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است یا از کدامین کوکب است؟ و گفتیم که در تمدن‌های مختلف، در قلمرو و اندیشه‌ها و فرهنگ‌های مختلف این اعتقاد موجود است که برخی معتقدند در عالم زمانهای سعد و سعید و سعادتمندی وجود داره که هر کس در این ساعات سعد خاص دست به عملی بزنه اون عمل مبارک خواهد بود و ثمرات مبارک و معظم خواهد داشت. مثلا امر ازدواج در فرهنگ های مختلف وجود داره که اگر مسائل مربوط به ازدواج از اولین گام تا گام آخر در ساعات سعد و خوش باشد، آن ازدواج مبارک خواهد بود و مداوم خواهد بود یا مداوم خواهد بود، به یک معنا تداوم خواهد داشت و زندگی سعادتمندی از برای زوجین شکل خواهد گرفت. یا مثلا آغاز به کسب و کار یا انجام امور دیگری که در زندگی اجتماعی و فردی ما بسیار مهم است. پس برخی معتقدند اگر امور مهم در ساعات سعد انجام گیرد مبارک و منتج به اثر و ثمر خواهد بود، و اگر در این ساعات نباشد، در ساعات نحس باشد، حتی اگر نیت عمل و صورت عمل هم درست باشد، این عمل به نتیجه معقول و منطقی خود نخواهد رسید و شخص دچار شقاوت و بدبختی خواهد شد. یعنی نه تنها آن عمل مبارک نمی شود، یعنی منتج به اثر و ثمر نمی شود، بلکه حتی می تواند سبب بدبختی و شقاوت و بیچارگی و درماندگی نیز بشود. بنابراین معنا در تمدن‌ها و فرهنگ‌ها افرادی به دنبال تعیین این ساعات رفتند که مثلا ساعات خوش را و ساعات نحس را تعیین کنند، به مردمان بگویند تا بر بنیاد کلام اینا مردمان رفتار خود را یا کردار خود را یا خواستها و آرزوهای خود را در ساعات سعد انجام دهند یا آرزو کنند و در ساعات نحس از آنها دوری بجویند. پیش از این در غزل‌های گذشته اشارت مختصری به این معنا داشتیم، اما امروز سخن این است که آیا چنین مسئله‌ای مبنای عقلی، فلسفی، حکمی و برهانی دارد یا ندارد؟ و آیا اصولا میتوان گفت زمان تقسیم میشود به ساعات سعد یا زمانهای سعد و همچنین زمانها یا ساعات نحس یا خیر؟ حقیقت آن است که در قلمرو فلسفه و حکمت این گونه مباحث محکوم است و مردود. از دیدگاه فلاسفه زمان یک مقدار یا یک کم طبیعی است اصطلاحا، و بنا به این کم طبیعی بودن یا مقدار طبیعی بودن دارای اجزایی کاملا مساوی و متساوی است و اصولا بر کمیات کیفیات حمل نمی شود. مثلا نمی شود گفت این کوه سعد است، آن کوه نحس است. مکان هم در این ساحت احکام زمان را دارد. البته در قلم رو به ادیان برخی زمانها مقدس می شود، نه به واسطه نفس زمان، به واسطه واقعه و حادثه‌ای که در آن زمان رخ می دهد یا واقع می شود. مثلا همان شب قدری که گفتیم از جمله لیالی مقدس است، نه به این دلیل که این شب به ذات مقدس است، تقدس به شب بر نمی کردد که قطعه از زمانش، بلکه به آن واقعه بر می گردد که تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون هی حتی مطلع الفجر. تقدس دو سه شب قدر به نزول ملائکه و روح است. به یک عبارت مبنای تقدس این زمان این واقعه است، وگرنه خود زمان به عنوان یک کم طبیعی دارای سعد و نحوست نیست. این مسئله در مورد مکانهای خاص نیست صادق است. مثلا کعبه از برای مسلمین بسیار مقدس است، اورشلیم از برای یهودیان و مسیحیان بسیار مقدس است، تور از برای یهودیان باز مقدس است، یا جلجتا از برای مسیحیان. اینجا هم این مسئله وجود دارد که تقدس این مکانها به نفس مکانت آنها نیست یا به نفس مکانت آنها نیست، بلکه دقیقاً برمی گردد به همان واقعی که در آن مکانها اتفاق افتاده. مثلا از دیدگاه مسلمین خداوند تمامی عالم را از کعبه گسترانید و به پیامبر امر کرد، یا پیامبران اولول از من جمله حضرت نوح و پیش از نوح حضرت آدم امر کرد که کعبه را در این منطقه خاص بسازد. این چون اراده حق بود مبنی بر گسترش زمین یا دحو الارض، آن مکان مقدس شد، پس بنا به امر الهی مقدس شد و بنا به این که نقطه مرکزی گسترش زمین شد. اورشلیم اگر مقدس شد چون محل نزول عیسی مسیح بود و از دیدگاه مسیحیان محل نزول مجددش، منزل ظهور مجددش، فلذا نکته بسیار مهم این است که زمان و مکان فی نفسه نه سعادت دارن نه نحوست دارن، اما بنابه وقوع اتفاقاتی خاص، وقوع حوادثی خاص، سعد انگاشته می شوند یا نفس انگاشته می شوند. مثلا اگر در تاریخ یک تمدن روزی باشد که در آن روز دشمن قداری سرزمین آن تمدن را با خاک و خون یکسان کرده باشد، در قلمرو اندیشه این تمدن و مردمان این تمدن آن روز نحس محسوب می شود و عکس آن نیز درست است. پس در اینجا هم سعادت و نحوست برمی گردد به اموری که واقع می شود. فلذا این که می گویند ما از طریق کهانت و فالگیری و تنجیم و اموری از این قبیل دست به تعیین ساعات سعد و ساعات نحس میزنیم، هیچ مبنای علمی ندارد، هیچ مبنای عقلی ندارد. و اتفاقا جالب است در تبیین این معنا روایتی بخوانم که در این روایت گفتگویی واقع شده است میان یکی از شاگردان خاص امام جعفر صادق که به مفضل ابن عمرو مشهور است و کتابی هم تحت این عنوان وجود دارد با حضرت امام جعفر صادق. در این گفتگوی بسیار لطیف مفضل از امام جعفر صادق در باب ساعات سعد و نحس می پرسد. روزی مفضل ابن عمرو از استاد خود یعنی امام جعفر صادق پرسید آیا ساعات سعد و نحس که طالع بینان و منجمان تعیین می کنند صحت دارد یا خیر؟ و می دانید مفضل از این گونه سوالات به ویژه حتی در باب مواد و فیزیک و اینها بسیار دارد که شنوندگان محترم می توانند به کتاب ارزشمند توحید مفضل مراجعه بکنند، کامل این گفتگو آنجا هست. امام جعفر صادق در پاسخ به سؤال ساعات سعد و نحس مفضل می فرماید هرچه از جادوگری باشد محکوم به بطلان است و خداوند سحر را نهی کرده است. مفضل گفت ساعات سعد و نحس را بیشتر منجمان تعیین می کنند و آنها جادوگر نیستند. این سؤالی است که مفضل می‌پرسد که به نحوی مرز بکشد میان امر تنجیم یا اموری که منجمان انجام می‌دهند با جادوگری. و البته شما هم می‌دانید علم نجوم از جمله علوم فلسفه وسطاست، در کنار ریاضیات و هندسه و موسیقی در تمدن اسلامی هم بسیار بالنده شد، زیرا در تعیین اوقات نماز و جهت قبله مسلمین به شدت به این علم نیاز داشتند. علم تنجیم جادوگری نیست. مفضل اینجا میگوید اماما ساعات سعد و نحس را منجمان تعیین می کنند و ما منجمان را جادوگر نمی دانیم. امام پاسخ فرمودند آن قسمت از علم نجوم که دعوی می کند که می تواند ساعات سعد و نحس را تعیین نماید جادوگری است و مثل سایر قسمت‌های جادوگری محکوم به بطلان می باشد و خداوند هر نوع جادوگری را نهی کرده است. مفضل مجدد سؤال میکند. پس تمام کسانی که از قدیم تا امروز عقیده به ساعات سعد و نفس داشتند دارای عقیده ای باطل بودند. امام پاسخ می‌فرمایند: بلی ای مفضل، اما در زندگی انسان ساعات مساعد و غیر مساعد هست. امام عقیده کسانی که به ساعات سعد و نحس داشتند را باطل می شمارند، اما وجود ساعات مساعد و غیر مساعد را در حیات انسان نفی نمی کند. عبارت امام جعفر صادق اصل مسئله ساعات سعد و نحس را به حالات مزاجی انسان برمیگردانند و به صراحت تأکید میکنند که برای این که به تو بگویم که چگونه ساعات سعد و نحس در وجود ما هست، نه به آن شکل که جادوگران میگویند، خاطر نشانت کرده میگویم که در یک شبانه روز غلظت خون ما تا یک خمس و حتی یک ربع ممکن است فرق کند، به این معنی که در بامداد که برای نماز خواندن از خواب بیدار می شویم غلظت خون ما یک خمس و حتی یک ربع کمتر از زمانی باشد که بعد از کارهای روزانه قصد داریم که بخوابیم. این موضوع در حال ما مؤثر می شود و ما را گاهی بی‌نشاط یا کم نشاط می کند. این دو سه جمله ای که قرائت کردم به نقل از مفضل بود در پرسش و پاسخ خود با حضرت امام جعفر صادق. چنان که تأمل کردید و دیدید امام به مسئله تطبیق یا تعبیر اصطلاحاتی چون سعد و نحس بر زمان یا در زمان اعتقادی ندارد، اما مسئله حالات مساعد یا نامساعد را رد نمی کنند، نفی نمی کنند، زیرا انسان به ما و انسان این تغییر احوال را، این تغییر جان را، این تغییر حالات روحی را و حالات حسی را در خود احساس می کند، فلذا اصل مسئله غیر قابل نفی است. اما نسبت دادن این مسئله به ستارگان و کواکب و بعد سعد و نحس و بر بنیاد این سعد و نحس خرافه ها را پروراندن، این در منطق و مذهب شیعه که بسیار مبتنی بر عقل است و عقلانیت هیچ جایگاهی ندارد. اما باز این بدان معنا نیست که برخی مفاهیم را در این قلمرو مورد توجه قرار ندهد. از این مفاهیم ان شاء الله در مجلس بعد و در شرح ساعات سعد و نحس سخن خواهیم گفت و همه در شرح مصرع دوم بیت اول غزل 31 آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خود سپارم.